الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 21/1/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نفتین انه خیر ناصر زمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث وجوهی بود که مرحوم شیخ برای اثبات لزوم تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه بیان فرموده بودن. وجه سوم مرحوم شیخ این بود که از تعلیل خذو ما خالف القوم فإن الرشد فی خلافهم استفاده میشه که هر چیزی که قالب المصادفه با واقع باشه مرجح هست. خب یه سری صحبت های در مورد فرمایش مرحوم شیخ و بیانات بزرگان در این مورد رو نقل کردیم. عمده نکته‌ای که اینجا هست، نکته‌ای هست که مرحوم آزیا اشاره فرمودن و در کلام مرحوم ناینی هم بهشون اشاره شده ولی استدلالی براش ذکر نشده، فقط تنها اشاره و بیانی بود که در جلسه قبل ناتمامیش رو عرض کردیم. این حرف که فرمودن که فإن الرشد فی خلافهم ثابت نیست که علت حکم باشه، ممکنه حکمت تشریع باشه و حکمت تشریع به عنوان یک ضابطه‌ای که مکلف بتواند به وسیله اون حکم شرعی استنباط کنه. در اینجا دو مرحله بحث اساساً باید بحث رو کنیم. یکی این که اساساً آیا معقول هست یک شیء علت ذکر بشه و نشه ازش یک کبرای کلی استفاده کرد، این یه مرحله. مرحله دوم این که اثباتاً چگونه میتوانیم حکمت رو از علت تمیز بدیم. بحث اثبات. حالا من یک نمونه ابتدا برای مثال واضح حکمت رو عرض بکنم تا اون بحث سوگزیش رو اون تطبیق بکنم. ببینید بحث ثبوتی، مثلا این بحث که بحث ثبوتی که اینجا داریم، مثلا میگیم که از صلات واجبتون لأنها ذات و مصلحه، مصلحت، ملاک، اینها رو آقایون میفهمند که اگر تعلیل بشه حکم به او علت ازش استفاده نمیشه بلکه حکمت استفاده میشه. صحبت سر این هست که چطور میشه که ازش یک کبرای کلی در نیاد با وجودی که اساساً تمام تعلیلات باید بازگشت کنه به دقیقه به قیاس شکل اول، تا به قیاس شکل اول ولو با چند واسطه، با تعویلات برنگرده، تعلیل اصلا منطقا صحیح نیست. تعلیل، تمام تعلیلات باید برگشت کنه به قیاس شکل اول، و قیاس شکل اول هم کبرای کلی یکی از مقدمات قیاس هست. یک صغرا و یک کبرایی که کبرای کلی هست باید باشه تا قیاس شکل بگیره. بنابراین چطور میشه اصلا؟ این حتما باید اینجور باشه که مثلا جمله که گفتیم اصلات واجبتون لأنها ذات و مصلحه، باید یک کبرایی هم باشیم که کل ما ها و ذات و مصلحتن فهیه واجبه، تا این تعلیل صحیح باشه. بنابراین هر جایی که ما احراز کردیم که یک شیئی ذات مصلحت هستش، قهرن وجوب رو هم ما ازش خواهیم فهمید. این مطلبی که اینجا حکمته، این ذات مصلحت حکمته. بحث اینه که اصلا حکمت ثبوتاً چجوری تصویر داره، تصویر ثبوت نه اصلا معقول نیست. بحث اینه که تعلیل دارید میکنید، تعلیل باید یک کبرای کلی متری داشته باشه. وقتی کبرای کلی وجود داشت، میگه هر چیز ذات مصلحت واجب هست. من وقتی علم پیدا میکنم که فلان چیز ذات مصلحت هست، علم به تحقق موضوع، علم به تحقق وجوب رو هم خواهد داشت. اصلا حکمت ثبوتاً چجوری تصویر معقول داره؟ بحث ما حکمت یعنی همین، یعنی بحث ما این هست که آن چیزی که بعد از ادوات تعلیل قرار میگیره، آقایون میگن گاهی اوقات حکمت، گاهی اوقات علت. بحث اینه که ثبوتاً چطور میشود یک چیزی بعد از ادوات تعلیل قرار بگیره و حکمت بشه، اصلا تصویر ثبوتیش چه شکلیه.
البته این داشته
چرا تعمیم نداره، چرا اون کبرای کلی رو شما میگید استفاده نمیشه؟ اگر کبرا هم استفاده بشه، کبرا صغراش رو انسان علم بهش پیدا کنه، باید اون حکم بار بشه. این نکته رو توجه بفرمایید. گاهی اوقات حکم معلل ما حکم شرعی نیست، یه حکم عقلیه. ما میگیم که آقا اگه میخوای رستگار بشی فلان کارو بکن، اگه میخوای سعادتمند بشی فلان کارو بکن، چون فلان کار شما رو به بهشت میبره. اون کبراش اینه که و بهشت منشأ سعادت. خب سعادتمندی حکم شرعی نیست، سعادتمندی اون جمله معلل ما اگر حکم شرعی نباشه، مانعی نداره که ما یه کبرایی داشته باشیم که اون کبرا استفاده میشه، ولی کبرا لازم نیست حکم شرعی باشه. چون حکم شرعی نیست استفاده داریم بحثا نمی کنیم. مثلا میتونم همین جمله که عرض کردم که اگه میخوای سعادتمند بشی احکام شرعی رو عمل کن، چون احکام شرعی تو رو به بهشت میبره. خب کبراش این هست که هر چیزی که انسان رو به بهشت میبره سعادتمند میکنه، چیزی که بهش میبره سعادتمند میکنه. این اصلا حالا صرف نظر از اینکه بتوانیم تشخیص بدیم موضوعش یا نتونیم تشخیص بدیم، اون حالا یک مشکلی تو بحث بهش و جهنم این هست که صغرا شما نمیتونیم تشخیص بدیم. صرف نظر از اون بحث، اصلا این جمله‌ای که اون چیزی که شما رو به بهش میبره منشأ سعادت میشه، اون که حکم شرعی نیست. مثلا تحلیلاتی که در چیزهای ارشادی هم هست همینه دیگه، میگه فرض کن اگه میخوای خوب بشی فلان قرص رو بخور، چون اون قرص باعث میشه دردت رو درمان میکنه. اگه میخوای در زندگی راحت بشی، این از حکم شرعی نیست. بحث ما اینا خارج از بحثه. حالا این مثال حکم شرعیه، یه گاهی اوقات مثال هایی میزنیم که اصلا از حکم شرعی هم فاصله داره کاملا، مثل امور عادی و خوب شدن و بد شدن. یه سری چیزایی هست که یه مقداری با حکم شرعی ارتباط داره، مثل بهشت و جهنم و سعادت و امثال اینا. ولی بالاخره وقتی حکم معلل ما حکم شرعی نبود، اون کبرایی که ما داریم، اون کبرا چون حکم شرعی کبرا داره، ولی چون حکم شرعی نیست یه درد بحثای استنباط نمیکنه. استنباط باید کبرایی باشه که حکم شرعی رو متکفلش بشه. بنابراین بحث ما سر این هست که مثلا اگه گفتیم الصلات واجبتون لانها ذات و ملاک، البته یک بحثی هم احیانا هست، این رو هم عرض بکنم که گاهی اوقات بعضی چیزا رو ممکنه ما ملاک بگیریم، یعنی حکمت بگیریم، به دلیلی که تشخیص صغراش برای مکلف استفاده نمیشه. اینجا کبرا مشکلی نداره، ولی علتی که میگیم علت نیست چون تشخیص صغرا شد. مثل این روایت که از صوم جنتون من النار، ما اگر جمله اینجور بود که از صوم واجبتون لنها جنتون من النار، خب کبراش اینه که کل ما ها جنتون من النار فهو واجبتون، ولی صغرا رو نمیتونیم تشخیص بدیم.
مثلا قریب
نمیشه برای چون نه، بحث حکمت نیست، بحث اینه که کبرای کلی استفاده میکنیم، ولی این کبرای کلی به درد استنباط احکام نمیخوره. ولی اتوجه هرچی بکنیم، بحث این هست که چرا بعضی از آیا در جایی که حکمت هست کبرا استفاده نمیشه، یا کبرا استفاده میشه چون صغراش قابل تطبیق نیست برای مکلفین، به خاطر همین در طریق استنباط احکام قرار نمیگیره. اشکال این هست که حکمت یعنی چطور میشه که یک شیء بعد از ادوات تعلیل قرار بگیره، حکم معلل هم حکم شرعی باشه، تطبیق مکلف هم علم به تحقق اون کبرا داشته باشه. علم فرض کنید در یه جایی بر مکلف علم هم حاصل شد که آقا این مصلحت هم داره، با این حال ما میگیم این حکمت است و علت نیست و این به دست نمیخوره بر به دست آوردن احکام شرعی به دست نمیخوره. این چیه؟ یعنی تفسیر بر حساب
نمیشه؟
گفتم بحث ما در واقع شبهه ما در جایی هست که اشکال ما در جایی هست که ما اولا حکم معلل ما حکم شرعی باشه یکی، ثانیا اون کبرایی که متفور هست صغراش رو مکلف بتواند احراز کند، ولی اگه نتونه احراز کنه ما خود همین منشأ میشود که در طریق استنباط قرار نگیره. بس اینه که چرا بعضی از اموری که در بعد از ادوات تعلیل قرار میگیرن حکمت تشریع میدانید و او رو در طرق استنباط حکم شرعی مؤثر نمی‌بینید، این اصلش اشکال. به نظر میرسه که در واقع مواردی که حکمت هست مواردی هست که مذکور بعد از ادوات تعلیل جزء العله است نه تمام العله. ببینید گاهی اوقات یک شیعی تمام العله است، مثلا فرض کنید که اسکار ولو به ظهور عرفی تمام العله برای حرمت خمره، میگه الخمره حرامون لانه مسکر. یک کبرایی داریم که این کبرا استفاده میشه، کل مسکره محرم. این کبرا کبرایی هست که استفادهش مبتنی بر ظهور لانه مسکر در تمام العله بودن اسکار هست، ولی اگر همچین ظهوری از جمله استفاده نشه اون کبرا هم استفاده نمیشه. و در بعضی موارد جمله ما همچین ظهوری رو نداره در اینکه تمام العله هست. چطور؟ ببینید ملاکات، مثلا ملاکات اموری هستن که نوعاً تشخیص مصادیقش برای مکلفین یا دشوار است یا با اشتباهات همراه است. اینه که شارع به طور متعارف هیچ وقت نمیاد حکمش رو ملاک ببره بگه آقا شما برید ذات مصلحت ها رو پیدا کنید اون عمل کنید بعد طبقش. و اگر مکلفین میتونستن مصالح خودشون رو تشخیص بدن مصداقهاش رو، دیگه نیازی به ارسال رسول و انزال کتب نبود. ارسال رسول و انزال کتب بر این پایه است که عقل بشری در رسیدن به مصالح و مفاسد قاصره، یا حتی در جایی که یقین هم پیدا بکند، یقینهاش احیانا خیلی مواقع مخالف واقع هست، اشتباه حتی در موارد قطع زیاد رخ میده. به خاطر همین شعره امر و وجوب و حرمت و سایر احکام خودش رو بر موضوع مصلحت و منات بار نمی کنه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که یه جزء علت دیگه هم وجود داره. اون جزء اینه که فرض کنید که اگر گفتیم که الصلاة واجبه لأنها ذات مصلحت، معنیش اینه که یه جزء علتش این هست که نماز ذات مصلحت هست و در آوردن وجوب بر صلات محذوری وجود ندارد. محذوری وجود نداره، محذوری از نوع اشتباه در تشخیص، سوء استفاده و امثال اینها. پس بنابراین ما یه کبرا داریم، ولی کبراش کبرای مرکب از دو جزء هست و این کبرای مرکب از دو جزء یه جزءش قابل تشخیص بر مکلفین نیست. اون اینه: الصلات واجبتون لأنها ذات و مصلحت ولا یکون و فی جعل الوجوب علی الصلات محذورون. کبرای میشه و کل ما کان ذات و مصلحت ولم یکون فی جعل الحکم علیه محذورون یکون واجبه. این قید دومش رو ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ تشخیصش با فقط شعره. پس باز داخل در همون قسم میشه که کبرای کلی شرطش اینه که تشخیص کبرا برای مکلف امکان پذیر باشه. اینجا با توجه به این نکته تشخیص این جزء دوم برای مکلفین قابل تشخیص نیست. پس باز بازگشت کرد به همون چیزی که در ابتدای بحث عرض کردم که شرط استفاده از کبرای کلی امکان تطبیق کبرا بر مصادیقشه. امکان تطبیق کبرا بر مصادیقه و این امکان در موارد علت نیست، علت هست در موارد حکمت نیست. و نقطه اصلی همین است که این قید ولم یکن فی تطبیق وی جعل الحکم علیه محذورون، این جزء ثانی در تعلیل دخالت داره یا در تعلیل دخالت نداره؟ خب و من هنا یظهر اون بحث اثباتی. از همین نکته‌ای که بحث ثبوتی رو عرض کردیم بحث اثباتیش هم روشن میشه. یکی این که ذات ملاک بودنه، ذات به تعبیر دیگه ذات ملاک در مقام بیان مقتضیه. یه مانعی اینجا هم باید دفع بشه، اون اینه که این مقتضی که در این موضوع هست اگر حکم رو بر این موضوع بار کنیم محذوری درش نیست. مکلفین در تشخیص، فرض کن مکلفین اشتباه نمی کنن که خود صلات کجاست، گفتن صلات بخونید، مکلفین می فهمن صلات، خود صلات می خونن. ولی اگر یه موقعی صلات در تشخیص موضوعش برای عرف گیر هست، خیلی وقت عرف متعارف تشخیص این موضوع رو اشتباه میکنه، نمیتونه تشخیص بده. اینجا نمیتوان به نفس، حالا این نکته رو هم زمینه میکنم، خیلی وقتا تعلیلات به جزء العله میشه. اینجور نیست که همیشه تعلیلات به تمام العله باشه. گاهی اوقات علتی که تعلیل به جزء العله میشه اینه که جزء دیگر علت مفروغ عنه. مثلا میگن آقا جون سوال میکنه که از فلان آقا میشه تقلید کرد؟ میگم بله، یجوز و تقلید از فلان کس لانه و اعلم. اعلمیت یکی از شرایط جواز تقلید هست، یه سری شرایط دیگه ای داره. یکی اینکه مرد باید باشه، حلال زاده باید باشه، عادل باید باشه، اسم عشری باید باشه. چرا اونا رو در تعلیل ذکر نمی کن؟ چون مسلم بوده. دارا بودن موضوع ما نسبت به سایر شرایط وقتی مسلم هست اون رو ذکر نمی کنیم. اون چیزی رو ذکر می کنیم که ثبوتش در موضوع و عدم ثبوتش محل اشکال و تأمل و ایراده. و من هنا حاج آقا به خاطر همین در بحث افیونس ابن عبدالرحمن سرتون آخذان معالم دینی ایشون همین اشکال رو مطرح میکردن. ایشون بودن که اگر در اعتبار خبر امامی بودن شرط باشه، ممکنه راوی میدونه که یونس ابن عبدالرحمن امامیه، چرا سوال نکرده که آیا امامی ثقتشون امامی بودنشو میدونه؟ از چیزی سوال کرده که ثبوتش در یونس برای سائل محل تردید بوده است، کما اینکه مرد بودنش هم ذکر نکرده. اگر شرط قبول خبر مرد بودن باشه، رکی که سوال کنیم آیا یونس ابن عبدالرحمن مرد ثقه است؟ خب مرد بودنش که واضحه دیگه، مرد رو چرا ذکر میکنیم؟ اینه که اینجور تعلیلات ظهور در تمام العله بودن نداره، به دلیل اینکه این ممکنه یه سری چیزهایی دخالت داشته باشه که ذکر نکرده باشه. اما حالا بحث اثباتش رو باید عرض میکنم. کجا میشویم؟ یعنی در واقع فرق حکمت و علت در تمام العله بودن و جزء العله بودن هست.
لزوما اینجوری هم نیست که تشخیص به دست مکلف باشد یا به دست شارع، چه
مکلف بتونه تشخیص بده ولی چون جزء العله. نه، اون بحث جزء العله، بحث کلیشو میخوام بگم. حکمت و علت فارغش در این هست که تشخیصش به عهده مکلف هست یا مکلف نیست. بعد بحث من این بود که تعلیلات حتما باید لازم نیست به تمام العله تعلیل بشه، گاهی اوقات به جزء العله تعلیل میشه. یکی از مواردی که به جزء العله تعلیل میشه موارد حکمته، که در اونجا جزء دیگه مطلق جایی که تعلیل به جزء العله باشه اصطلاحا بهش نمیگن حکمت، ولی تمام مواردی که تعلیل به جزء العله باشه دیگه کبرای کلی نمیشه استفاده کرد. کبرای کلی نمیشه استفاده کرد به خاطر که تعلیل به جزء العله. یکی از شرایط این که بشه کبرای کلی استفاده کرد اینه که تعلیل به تمام العله باشه. در موارد حکمت هم تعلیل به جزء العله، تعلیل به جزء العله. جزء علت دیگرش این هست که محذوری در جعل حکم روی این موضوع وجود نداره. وقتی جزء علت دیگرش این بود، کبرایی هم که استفاده میشه مرکب از این دو قسمت هست و این جزء دومش احرازش برای مکلفی امکان پذیر نیست.
کبرای کلی میشه استفاده کرد،
میشه تعمیمش کرد، کبرای کلی میشه استفاده، کبرای کلی فهمیده میشه، ولی کبرای کلی که در طریق استنباط قرار بگیره نمیشه.
ما یه جزء از علت میدونیم، یه جزء دیگه از علت میدونیم،
کبرای کلی این هست که
کسی که
نه جزء دیگه‌ش هم میدونیم
بدونیم، ولی یه
وقتی یه جزء علت، ولی تفسیرش رو نمیدونیم، ولی خودش رو میدونیم. ما میدانیم که یه جزءش اینه که سلات، مثلا توی مثالی که زدم هست سلات
دیگه،
جزء علت شده. خب اگر جزء دیگه شم ندونیم، خب نمیشه استفاده کرد کبرا اصلا. ولی در موارد حکمت جزء دیگه شم میدونیم، ولی تطبیق اون جزء بر مصادیق رو مکلف نمیتونه تشخیص بده، چون نمیتونه تشخیص بده این کبرای مذکور در طریق استنباط احکام قرار نمیگیره.
یعنی مقدمه دیگه این قیاس که همون صغرا باشه، چون تشکیل نمیشه، نمیتونه این رو ازش استنتاج بکنه.
بله، در موارد دیگه ما نمیتوانیم این موضوع رو به تمامه در جای دیگه احراز کنیم که حق رو داره. خب یه بار دیگه توی مثال تطبیق بکنم. ببینید، الصلات واجب است لأنها ذات و مصلحه. این در واقع جزء العله. وقتی ما میگیم این حکمته، یعنی جزء العله. یه جزء علت دیگه‌اش این هست که در جعل حکم بر صلات محذوری وجود ندارد.
چرا؟
تمام علم
نه فرض اینه که ما این حکمت دارستیم. فعلا بحث اثباتی رو نمیخوام بکنیم، بحث صعودی میگیم اونجایی که حکمت هست ادعای حکمت چیه؟ حالا چرا ثبوت اثباتا این شکلی مش میکنم و بحث بحث میکنم. تبیین ثبوتی میخوایم بگیم این که ما میخوایم بگیم که یک شیء حکمت هست و نمیتوانیم از او یک ضابطه‌ای که به درد استنباط بخوره استفاده کنیم، نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که در واقع این علت ما تمام العله نیست. اون لفظی که بعد از ادوات عموم قرار گرفته تمام العله نیست. علت دیگرش این هست که محذوری هم وجود نداره و در جهل حکم. خب کبرای یک امر مرکب میشه، میگیم هر شیئی که ذات مصلحت باشه و محذوری هم بر جهل حکم بر اون نباشه پس بنابراین حکم ثابته. و بنابراین شما یه جایی مصلحت رو احراز میکنید، از کجا میتوانید بگید محذور در جهل حکم نبوده؟ ممکنه محذور در جهل حکم بوده به خاطر اینکه مکلفین در تشخیص مصلحت اشتباه زیاد میکنن، به خاطر همین شارع حکم رو عنوان کلی ذات مصلحت نبرده باشه. بنابراین نمیشه دیگه به در جای دیگه این حکم رو تعمیم داد. یعنی تعمیم داد یعنی یک کبرای قابل استفاده برای استنباط در نمیاد از توش. مثل شبیه همون مثال میشه که اون شما رو به بهشت میبره، این فلان کار رو انجام این واجب است چون شما رو به بهشت میبره. مثلا حتی اینجوری بگیم هم مثلا الصوم واجبتون لانها جنتون من النار، اگه اینجور بگن که فرض کنید روزه واجبه چون فرشته هایی که تو آسمان هستن خوشنود میشن از این کار، خب شما چیزی میتونید تشخیص این را به درد نمیخوره، چون ما شما کجا علم داریم که چه چیزی فرشتگان آسمان رو خوشنود میکنه؟ اینا در مقام، یعنی در واقع این تحلیلات در مقام جهل ضابطه نیست، در مقام تشویق به این که ببینید این کار شما چقدر خاصیت داره که فرشتگان رو دلشون خوش، در مقام تأکید با اصلیت جهیه. یه وقتی شما ببینید که فرض کنید اون داستانی که هست که میگه امام حسن و امام حسین داشتن کشتی میگرفتن، حضرت رسول تشویق میکرد امام حسین رو، حضرت زهرا سلام الله علیه گفت امام حسن رو تشویق میکرد، حضرت زهرا گفتن که فرزند بزرگ رو بر فرزند کوچیک تشویق میکنه، حضرت رسول فرمودن فرشته ها هستن که میگن تشویق میکنن امام حسین رو. خب در واقع میگه من تشویق نمیکنم امام حسن امام حسین رو چون فرشته ها. این تحلیل به یه معنا تحلیل بر رفتار خودش، یعنی هر چیزی که از اون حالی مالی اون طرفش قضیه، ولی غرض هم اینه که چیزهایی چرا پیغمبر میگه الان دارن فرشته های امام حسین رو تشویق میکنن، اینا در واقع در مقام بیان یک سری حکم شرعی نیست. گاهی وقتا ما اینجور میگیم آقا تو روایت هست که فرشته ها هیچ جا حاضر نیستن مگر سه جا، این در رهان، این در مدایبت رجل اهله، فلان فلان، این روایتی که وجود داره. اینا برای چیه میگی فرشته تشویق میکنه؟ تحلیلات در مقام نشان دهنده شدت محبت خداوند نسبت به شیعه. حالا پرستو یه چیزی بگم، این آقای چیز بود، آقایی بود دکتر قوامی، یه شیخی بود، خیلی شیخ بامزه‌ای بود و اینا، خیلی گاهی وقت وارد مجالس میشد، مجلس گردونی میکرد، صلوات میشد، گاهی وقت یک روب صلوات میگیره، دعا میکرد، چی میکرد، خیلی شیخ بامزه و خوشمزه‌ای بود. بعد چیز میگفتش که پسرش یه جایی بودی، گفتش که من با از 5 سالگی با پدرم این مجالسی به اونم میرفتم و اینها. یه بار رفته بودیم مجلس آقای مولوی بود، مولوی بود مشهد، تو خط خطوطای
عرفانی این هم بود و معروف بود. میگفت اونهای مولوی در مشهد به پدرم گفت تو سینمای خدایی. بعضی چیزها انگار سینمای فرشتگانه. خب حالا ببینید، حالا اجازه بحث به ایزهی برسونیم. بحث من این هست که در واقع حکمت توجیه ثبوتی حکمت این هست که در جای چه حکمت هست جزء علت باشه و جزء علت دیگرش نه مطلق جایی که مفروض بشه، جزء علت دیگرش محذور نداشتن. این محذور نداشتن و اگر جزء علت دیگه قرار بدیم این میشه حکمت.
یعنی چیزایی که
تشخیصش به مکلف داد مکلف بکنه ببینیم. حالا کجا این قید دوم میاد و کجا این قید دوم نمیاد، اون همین بحث اثباتشه. اون چیزهایی که به طور متعارف تشخیصشو میشه به مکلف واگذار کرد، در جا در این جور موارد لام تعلیل ظهور در علیت داره و کاشف، یک از کاشف و کواشفش هم این هست که اگر در جایی ببینیم حکم رو خود همون علت رفته، مثلا ببینید میگه بل خمر حرام و لنه و مسکر، آیا اشاره میتواند بگه کل مسکرن حرامون به طور متعارف، یعنی یک چیز عقلایی و به اصطلاح عرف متعارف میپسنده اینه که بگیم لنه و مسکر کل مسکرن حرامون؟ بگیم مانعی نداره، تشخیص مسکر و مصادیقش راحته، در تشخیص اشتباهات اگر باشه کمه، به خلاف تشخیص ذات مصلحت. اینا اموری مثل مصلحت و امثال اینا چیه تشخیصش دشوار هست، به خلاف ذات مصلحت بودن. حالا اگر احیانا اون علت در جای دیگه صریحا به تعلیل شده باشه، گاهگاهی حاج آقا یادم هست یه بحثی، حالا اگر بگردم پیداش میکنم، میفرمودن که بعضی وقتها به متعارف تعلیل شده، آیا متعارف بودن میتواند علت حکم باشه؟ شما فهمدن میتواند. کاشف شمی که در یک سری موارد اصلا موضوع متعارف قرار میگه، میگه که و کسبت هم نفقت هم و کسبت هم بالمعروف، معروف یعنی همون چیزی که متعارفه دیگه، به اصطلاح میگه فامساکن به معروف او تصریح به احسان. شخص مرد واجب هست در زندگی با زن شؤونات متعارف زن رو رعایت کنه. خب اینو خودش حکم روش جل شده، اینکه یه جایی حکم رو این موضوع بره خودش کاشف از این که صلاحیت علت واقع شدن داره. گاهی اوقات صلاحیت علت واقع شدن رو از عرف متعارف تشخیص بدیم، گاهی اوقات از اینکه خارجن عدلش دلیل علل امکان الوقوع، وقتی یه جایی دیدیم که این علت نظیر این علت در یک مورد خاص موضوع حکم شرعی قرار گرفته، پس معنیش اینه که میتواند این به اصطلاح موضوع قرار بگیره.
خب استاد اگه علت تامه هم باشد، علت تامه هم باشد که تشخیصش به دست
مکلف نمیشه، نمیشه علت تامه باشد، من بحثی نه. اگر تشخیصش برای موضوع به عهده مکلف نباشه معناش حتما مجاز علت بشه، یعنی اینکه این موضوع به علاوه اینکه شما نمیتونید تشخیص بدید، یعنی در این مورد خاص شما میتونید تشخیص بدید، یعنی جایی که اگر علت تامه باشه معناش اینه که این موضوعی که اینجا هست خودش اگر تشخیصش بدید کافی هست برای، یعنی میتونید ببینید معناش اینه، یعنی اگر یقینم بکنید به اینکه این موضوع هست خود ثابتید. ببینید دو جور بحث توجه رو برمایید. یه موقعی هست ما میگیم که تشخیص موضوعش امکان پذیر نیست، بکن که مهم نیست، بنابراین کبرای کلی هم استفاده بشه، کبرا تا صغراش رو انسان احراز نکنه که منتج نتیجه نیست، پس بنابراین در طرق استنباط واقع نمیشه. ولی یه موقعی میگیم که نه، اگر هم صغراش رو شما تشخیص بدید به درد نمیخوره. حکمت اینه، حکمت اینه که اگر صغراش رو هم تشخیص بدید به درد نمیخوره. یعنی حالا اسمش حکمت میخواید، هر چی میخواید بذارید. بعضی از اموری که بعد از ادوات تعلیل قرار میگیرند به گونه ای هستند که از آن نمیتوانیم تعمیم حکم استفاده کنیم، به گونه ای که خود مکلف بتواند در این موارد تطبیق کنه.
ما وقتی بگیم مثلا همه جا حکمت جزء دومش محضور نداشتن جهر حکمه،
همه جا اینجوری به نظرم میرسه.
از این تعبیر که میگن حکمت توی بیان علت تشریعه همینه، میگن حکمت علت تشریعه نه علت خود اون.
نه اونش هیچ فرقی نداره، ولو تو بعضی از عبارت ها میخوان بگن بین علت تشریع و علت حکم فرق بگذارن. تشریع چیزی نیست جز حکم.
همین که در تشریع
نه تشریع، یعنی اگر قرار نفس تشریع، اونا حالا تشریع دو اعتبار داره. یه موقعی به معنای یک امر حدثیه، یعنی یک امری که یک زمان تحقق پیدا میکنه تموم میشه. اگر این مرادتون باشه اصلا یه مشکل این هست که اگر جعلی شما به خاطر مصدر در جعل جعلی رو کردید، بعد از اون دیگه چرا لزوم امتثال داشته باشه؟ این که گاهی اوقات ما میگیم در حکم مصلحت در جعل دخالت داره، جعل نه به عنوان یک امر حادثی که در یک زمان تحقق پیدا میکنه میره پی کارش، نه، جعل یه معنای دیگه داره. اون اینی که اون اعتبار مستمر که معلول اون جعل حدوثیه. حالا تو بحث جعل و مجعول یا بحثای مهمه این رو یه موقع باید
مفصل
باید علت بقا باشه، یعنی اگه تا علت بقا نباشه به درد نمیخوره. چون مجردی که من ناینی این اشکال رو مطرح کرده تو بعض جا که مصلحت جعل به درد نمیخوره، چون جعل که تموم شد اون حکم دیگه لزوم امتثال نباید باشه. این خلط بین جعل به معنای امر حادثی که در یک زمان تحقق پیدا میکنه و استمرار نداره، امر غیر مستمر، امر قارالذات نیست اون جعل. ولی اگر جعل به یه معنای امر قارالذات مستمره که معلول اون جعل حدوثیه، اون اعتبار عقلایی که از چیز ناشی میشه یا اعتبار شرعی، هر جور تعبیر بکنی، حالا ما در واقع یک جهلی که شارع میشه در عالم اعتبار یه چیزی تحقق پیدا میکنه، یک چیزی تحقق پیدا میکنه که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. اگر این محضور داشته باشه، این که یک موضوعی، یک موضوع سازی برای حکم عقل محضور داشته باشه، فرض کنید مواردی که ما میگیم که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، مشقت در چی اصلا که باعث شده که با وجودی که مسواک مصلحت الزامی داشته شارع مصلحت الزامی رو جعل نکرده؟ مفسده در این بوده که ملزم بودن مکلفین اعتباری شارع بکنه، اعتبار این اعتبار این که انسان بار رو دوش خودش احساس کنه و احساس بار ایجاد مشقت میکنه، شارع خوشش نمی اومده. گاهی اوقات نفس این که انسان یک بار رو دوشش بیاد یک سری محظوراتی داره. عموی ما نماز واجب که میخواستن بخونن یه زمان الان خیلی بهتر شدن، الله اکبر که میخواستن بگن نمیتونستن بگن، چیزی بوده حالت وصفات برش ایجاد شده و نمیتونستن بگن، به طوری که یه موقعی تو ایشون توی کانون توحید نماز میخوندن، من رفته بودم گاهی اوقات به دلیل این شدت گرفتن این حالت وصفات این نماز امامت نمیکردم، چون هر کار میکردن ایشون نمیومد. خب این همین ایشون میگه نماز مستحبی مش چیز نداره،
احساس واجب بودن
احساس واجب بودن اذیت میکنه.
احساسی که دارم یه تکلیف واجب انجام میدم. ایشون گفتن یه اولین باری که این قضیه اتفاق افتاد اینقدر طول کشید دیگه تا نزدیکای نماز مغرب عشا بود، تا نصف شب من مشغول الله اکبر گفتم بودم، چندین ساعت تا نزدیکای داشت نماز چیز میشد دیگه گفتم باید بالاخره اون آخر خونده بودن و میگفتن که مرحوم جد ما فلسفه خب مطلع شده بودن که گفتن جعفر شنیدم که دیشب این مشکل برات پیش اومده و اینها، بعد گفته بودن که چی رو بمان الان یادم رفت، گفتن یه چیز رو بمان به سرت خوب میشه و اینها و امثال اینها،
گل ختمی
گفتن زتی و اینها. گفتن رفتم توی کتاب قدیمه به اصطلاح طب سنتی دیدم که یکی از خواص گل ختمی دفع جنونه، چون وسواس یکی از شعب جنونه، در واقع یکی از شعب جنونه گل ختمیه اینا، به خاطر اینکه اون بخاراتی که در مغز هست و باعث یک نوع به اصطلاح اختلالات فکری میشه اون اختلالات رو از اون میبرد. اصلا حالا این تو تیبه قضیه هست، ببینید بس اینه، گاهی اوقات یه سری چیزهایی در جعلش مفسده هست. ما میگیم الصلات واجبتون، یه قید دومش اینه که در جعل به همین معنای مستمر، جعل مستمر یعنی نماز ذات ملاک هست، در جعلش به معنای یک امر اعتباری استمراری هم محضوری نیست. خب کبراییم میشه که کل شیء یکون فیه الملاک ولا یکون فی جعله المستمر محضورون فهو واجبان. خب شما صغراش رو تعیین بکنید، هر جا تعیین کردید حکوبار کنید، خب نمیشه. یعنی مشکل این هست که اینکه کجا محضور داره کجا محضور نداره تشکیلش مکلف نمیتونه بده. جاهای دیگه این رو شارع این رو باید قید بکنه تا به عهده مکلف واگذار نشه، جاهای دیگه لازم نیست این قید رو بیاره چون مانعی نداره میتونه به مکلف واگذار بشه. یعنی در واقع به یه معنی همیشه این قید وجود داره در عالم ثبوت، ولی بعض جاها چون شارع خودش این قید رو تضمین شده میبیند در مقام تعلیل نمیآورد، در جایی که علت هم هست این در مقام ثبوت دخالت داره، ولی چون خود شارع میداند که این محضوری نداره، جعل حکم بر اون شیئی که بعد از ادوات تعلیل قرار گرفته، چون میداند نیاز نیست دیگه در مقام تعلیل اون رو ذکر کنه، چون خودش تضمین کرده. یعنی همیشه به یه معنا اون علت جزء علت، ولی بعضی وقتا جزء دیگه علت شو خود شارع تضمین کرده، شده خود شارع چون تضمین کرده اونی که بعد قرار میده جزء العلهی که با تأمین جزء دیگرش هست. اگر چنین باشه این جزء علت هایی که جزء اخیر علت تامه میشه، جزء اخیر علت تامه که سایر اجزاش رو هم شعار تضمین کرده، خب اینجا میشه تطبیق بر مصادیق
شده بیان علت.
در همین در کدوم موارد؟ در موارد حکمت رو میگید؟
همین موردی که میگید تضمین کرده،
تضمین کرده برای اینکه حکم کلی استفاده کنید دیگه، بلکه شما که کلی استفاده میشه کنید دیگه،
با استفاده از جزء اخیر.
یعنی میگه الخمرو حرامون لنهو مسکر، میگه مسکر جزء اخیر علت تامه است و اشکال نداشتن جعل حرمت بر اسکار رو هم شعر خودش تضمین کرده. خب وقتی خودش تضمین کرده
اون
برایش کار کنه، اون حکمه حکمت چه خاصیت داره؟ اونا حکمت اینا غالباً برای اینکه یه قرابت‌های وجود داره، انسان ها استنکار میکنه برای یک جعل حکمی. فرض کنین میگه که چرا مثلا فلانجا اینقدر دیج زیادتره، چرا میگه این نکتش وجود داره، این نکتش وجود داره، برای رفع استقراباته حکمت، نه برای اینکه میخواد یک کبرای کلی به مکلفین بده، اون محصل بحث بودی. اما حالا ادامه بحث فلسفه بود، فلسفه بود در واقع هم حکمت راست که نمیتوانیم
اگر اینا همه بفهمن ما اینجوری به دست آوردیم که اگه تشخیصش علت برای هر مکلف ساده باشه ما باید بگیم علت رو بله نماز تو سفر چرا شکسته میخونی به ما بگه که اون چون تعبابره سفر معمولا رنجاوره
این مثال اتفاقا از مثال هایی که حالا چه مقدار رنجی کدوم مقدار رنجی کرد یا تشکیکیه یه چیزی نیست که بشه چیز کرد تشکیکیه
همینجا تمام الالت
نه حالا این که فرده فرده من یک بودیدم شاید
نه خاموش کردیم
نه خاموش کردیم نه خاموش کردیم